شهید حسین مدیری، تاریخ شهادت 21/9/1360، محل شهادت گیلان غرب. حسین از چیزی نمی ترسید. توران داشت حیات را جارو می کرد. 18 سالش بود. میدان ژاله شلوغ شده بود و عده زیادی از مردم در میدان و خیابانهای اطراف جمع شده بودند. جمعه 17 شهریور ماه 57 هلیکوپترها در ارتفاعی پایین روی خانه ها و خیابان ها دور می زدند. باد پره ها خاک بام ها را بلند می کرد و تیر تفنگ های بیرون آمده از هلیکوپتر به مردم بیدفاع خیابان ها می خورد. توران اما فقط جارو می کرد. دسته جارو توی دستش بود و با انتهای پهن آن برگ های روی زمین را توی باغچه می ریخت. پاییز نزدیک و برگ ریزان آغاز شده بود. مرگ بر شاه جمعیت که بلند شد، تیمسار دستور شلیک به مردم را صادر کرد. تفنگ ها به سمت مردان و زنان و کودکان نشانه گرفته شد. هلیکوپتر هم تابع فرمان بود. با هدف و بی هدف از آسمان مردم را می زد. خانه آقای مدیری در محله گرگان بود. با میدان ژاله فاصله داشت، اما تیرهای سرگردان همه جا فرود می آمدند. اهل خانه چشم چرخاندند و یک دفعه توران را وسط حیاط دراز به دراز دیدند. هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی افتاده. مادر دورش می چرخید. فکر کرد سر دخترش به جایی خورده. یک آن توران چشم باز کرد و زیر لب گفت تیر خوردم. اهل خانه با تعجب به هم نگاه کردند. دختری که تا دقایقی پیش صحیح و سالم بود حالا هذیان می گفت. کسی به حرفش توجه نکرد. تیر در حیات خانه چه می کرد؟ باید توران را به بیمارستان می رساندند. در مسیر جویهای آب خیابان پر از خون و دمپایی‌های گلدار کودکانه و زنانه بود. توران را بستری کردند و پی دردش را گرفتند. پزشکان نظر قطعی نداشتند و هر کسی چیزی می گفت. زخم کوچکی در نخاعش بود که بعد از 20 روز خوب شد، اما دختر جوان فلج شده بود. نمی توانست تکان بخورد. مادر راه می رفت و توی سرش می کوبید. دختری که باید عروس می شد، حالا مثل تکه گوشت روی تخت بیمارستان افتاده بود. دکترها علت را پیدا نمی کردن تا اینکه از کمر توران عکس گرفتند و گلولهی که داخل نخواهش جا خوش کرده بود دیدند. سریع او را به اتاق عمل فرستادند تا تیر را بیرون بیاورند، اما توران بعد از عمل دیگر چشم باز نکرد. او هم به جمع شهدای بیشمار جمعه سیاه پیوسته بود. مرگ توران تأثیر عمیقی بر حسین گذاشت. قبل از آن هم حسین دل خوشی از حکومت پهلوی نداشت، اما با از دست دادن خواهرش عزمش را جذب کرد چریک شود و با شاه مبارزه کند. آن روزها لبنان و فلسطین کانون مبارزات بود. می‌خواست به لبنان برود و با دکتر چمران همراه شود.
برای حسین مبارزه با اسرائیل به اندازه مبارزه با پهلوی اهمیت داشت. اسرائیلی‌ها را غاصبانی می‌دانست که به راحتی مظلوم کشی می‌کردند و محمد رضا شاه نیز از آنان حمایت می‌کرد. در کشاکش تصمیم گیری بود که مبارزات مردم ایران شکل جدی تری پیدا کرد.
ماندو با قوت به صف مبارزان پیوست. توران برای حسین منبع الهام و انرژی شد، وگرنه خانواده آقای مدیری همه نمازخوان و اهل دین بودند. بالاخره عمال ساواک او را به خاطر اقداماتش گرفتند و گوشه زندان انداختند. حکم تعبیدش هم آمد، اما انقلاب پیروز و تمام احکام صادره باطل شد. حسین قبل از انقلاب کارمند بانک عمران شده بود و یک ماشین آلبالویی خرید. ماشین حسین در محله گرگان تهران حسابی توی چشم بود. مخصوصاً وقتی خواهر کوچکش زهرا را هر روز صبح به مدرسه می‌رساند، همکلاسی‌های زهرا انگوش به دهان می‌ماندند. می‌دانستند پالتوی گران قیمت خزدار زهرا را هم برادرش حسین خریده است. حسین مورد رشک همکلاسی‌ها بود. شیک می‌پوشید و خط اتوی لباسش هندوانه قاچ می‌زد. با این حال گاهی در سرما بدون کت و پالتو به خانه برمیگشت. اگر نیازمند کم لباسی را میدید که از سوز سرما در خودش مچاله شده، دست دست نمی کرد. پالتو را در می آورد و به او می بخشید. آنقدر از این کارا کرده بود که اهل خانه به خاطر سخاوت و بخشندگی او را عبدالله صدا می کردند. عبدالله بیرون از خانه دور سفره کنار برادرها و خواهر شیطنت خودش را داشت.
برق که می رفت، قاشق‌ها به بشقاب می خورد و وقتی برق می آمد، از گوشت‌های خورشت خبری نبود. حسین به تنهایی دخل همه گوشت‌ها را می آورد.
موهای سفید مادر بعد از توران از زیر چارقدش بیرون می زد. دلش نمی آمد حنا بگذارد. دخترش جوان بود و داغش تازه. پری که به خانهشان رفت، داستان کمی فرق کرد. پری همکار حسین در بانک بود. مینی ماینر داشت و بلوز و دامن می پوشید. روسری کوتاهی هم سرش می کرد. همکارها می دانستند از حسین خوشش آمده و دوروبرش می چرخد. یک بار بی بهانه به دیدار مادر و خواهرهای حسین رفت و به آنها اظهار محبت کرد. در خانه شور افتاد که حتما خبرهایی هست. پدر حسین را کنار کشید و گفت دیگه وقتش ازدواج کنی. همین خانومه که اومد خونمون خوبه. با همین پری خانوم ازدواج کن. حسین خندید و گفت بابا من نمیخوام الان ازدواج کنم. این خودش اومده. من زن بگیرم چه کار؟ من میخوام شهید بشم. این زن بیوه میشه. حسین بیشتر وقتها کتاب میخواند و شبها با نوار داستانهای قرآنی خوابش میبرد. به زهرا هم که به سن تکلیف رسید کتابی هدیه داد و صفحه اولش نوشت در نمازی یا که دعوا میکنی یا جوول و مال پیدا میکنی. نصف عمرت از ریاضت کاسته، این نماز از تو خدا کی خواسته؟ عکس آقایان بهشتی و مطهری را به دیوار اتاق زده بود و وقتی استاد مطهری توسط گروه فرقان در خیابانهای تهران به شهادت رسید گفت تازه اینا که برن معلوم میشه ما چی را از دست دادیم. الان کسی قدر نمیدونه. در کمال ناباوری جنگ شروع شد. حسین در تهران زندگی میکرد. کار و بار هم داشت. نظامی نبود که تکلیف جنگیدن داشته باشد، اما 15 روز از بانک مرخصی گرفت و داوطلبانه از طریق بسیج به منطقه اعزام شد. رفتن همان و پابند شدن همان. به خانه زنگ میزد و میگفت جبهه مهمتره. خواستش این بود که دعا کنید من شهید بشم. اول تا توان دارم بجنگم و بعد شهید بشم. حسین را به خاطر نظم و شجاعتش به واحد اطلاعات عملیات فرستادند. نیروهای واحد اطلاعات باید در خفا به دل دشمن می‌زدند و با جمع‌آوری اطلاعات از قوای زرهی و رزمی دشمن برمی‌گشتند. حسین در جبهه 13 رفیق پیدا کرد که با هم عهد بستند تا آخرین قطره خون از اسلام و ایران دفاع کنند. آبان ماه 59 بود که نیروها برای شناسایی جبهه بازیدراز رفتند. قرار بود 2 روزه برگردند اما بالای ارتفاع به مه خوردند. راه را گم کردند و زیر پای دشمن درآمدند. وقتی به خود آمدند که تعدادی از اعضای گروهک کموله را مقابل خود دیدند. گروهکی‌ها لباس کردی پوشیدند و شالی بر سر بسته بودند. اعضای کموله و دموکرات جاده صافکن بعثی‌ها شده بودند و در قساوت دست آنان را از پشت می‌بستند. نیروهای شناسایی را از هر طرف نشانه گرفتند و زد و خورد شدیدی در گرفت.
4 نفر از بچه‌ها در دم شهید شدند و بقیه جان سالم به در بردند. کموله که با شعار آزاد کردن مردم کرد و نجات آنان هویت پیدا کرده بود، با خنجرهای قوسی سر 4 شهید را برید و روی سینه ایشان گذاشت تا خوف در دل بقیه بیاندازد.
نگرانی بین نیروها افتاد اما حسین از چیزی نمی‌ترسید. وقتی به او گفتند دوباره برای شناسایی آماده شود، تعلل نکرد. این بار باید برای شناسایی یک قله می رفتند. رفتن و آنقدر به دشمن نزدیک شدند که صدای آنان را هم می شنیدند. بعد از جمع‌آوری اطلاعات و حین برگشت، کنار چشمه‌ای مشغول نماز خواندن شدند که صدای تیراندازی شدیدی آمد. نیروها در محاصره افتاده بودند. سری کنار تپه‌ای سنگر گرفتند. تیری به پشت چشم قدیری خورد و از شقیقه‌اش بیرون زد. قدیری یکی از 13 نفری بود که در آن عهدنامه با خون انگشت زده بود. از تپه به پایین پرت شد و روی سنگ‌ها افتاد. بچه‌ها شجاعانه مقاومت کردند و باید در اولین فرصت خودشان را به عقب می‌رساندند تا اطلاعات لو نرود. کمی که حلقه محاصره شکسته شد، حسین به جای اینکه مسیر برگشت را در پیش بگیرد، به پایین ارتفاع دوید. دنبال قدیری می‌گشت. به زحمت او را پیدا کرد. پایش را گرفت و زیر تخت سنگی کشید. یکی دیگر از بچه‌ها هم به کمکش رفت. هنوز درگیری ادامه داشت که قدیری را از معرکه بیرون کشیدند. حسین در جبهه غرب بود و مجال بازگشت به تهران را نداشت. در غرب بعثی‌ها یک جبهه بودند و گروهک‌های درنده کموله و دموکرات و شیطان پرست هم جبهه دیگر که با هم یک کاسه شده بودند و برای بریدن سر هر پاسدار و بسیجی 30,000 تومان می‌گرفتند. آذر ماه 1360 عملیات مطلع الفجر در جبهه گیلان غرب در گرفت. نیروها به بسیاری از اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کردند. اما روز 21 آذر یکی از کبوترهای سفید حسین نزدیک ظهر بیدلیل از بالای بام در حیات افتاد و مرد. حسین قبل از رفتن به جبهه همه کبوترهایش را جمع و در امامزاده داوود آزاد کرده بود. اما آنها جلد خانه محله گرگان بودند و دوباره برگشتند. آن روز که کبوتر سفید توپل افتاد و مرد، زهرا دلش به شور افتاد. بعد از چند روز ساک حسین را آوردند و کمی بعد پیکرش برگشت. مادر حسین که داغ توران را دیده بود، صبورانه غم و غصه ها را در دلش ریخت. به بقیه که گریه می کردن دلداری می داد و می گفت حسین به خاطر خدا رفته و خودش خواسته. من هیچ ناراحت نیستم. فقط وصیتش جلوی چشممه که نوشته ما صبور باشیم، حجاب و حفظ کنیم و اجازه ندیم مخالفین حکومت و نظام سر قبرش برن. تازه 40 روز از شهادت حسین می گذشت که خواهرزادهش ابوالفضل بصیری سلاح هدایی را دست گرفت و به جبهه رفت. 16 سالش بود که در وصیت‌نامه‌اش نوشت دوست دارم قبرم مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها نامعلوم باشد. همین هم شد. سال 61 به شهادت رسید و برای همیشه پیکرش بی مزار و نشان ماند. در روزهایی که خانواده مدیری داغدار بودند، بعضی می رفتند و به مادرش می گفتند پسرت شهید شده. چی بهت می دن؟ چی می گیری؟ مادر کاسه چشمش را گل گرفت و گردنش را فراز کرد تا اشک نریزد و دشمن شاد نشود. پدرش هم مدافع سرسخت امام خمینی بود. اگر کسی به امام بد و بیراه می گفت، رگ غیرتش بیرون می زد. سالها از فوت امام می گذشت. یک شب پدر خواب دید با دوچرخه بار شکر از بازار برای بقالیش می برد که امام خمینی دستش را گرفت و او را از روی پل صراط رد کرد. صبح که بلند شد با خوشحالی خواب را برای همه بچه هایش تعریف کرد و به اصل نرسیده از دنیا رفت. مادر اما دلخوش به عکس پسرش در بانک ملت شعبه گرگان بود. می رفتم شعبه و به قاب عکس حسین نگاه می کرد. به جای او خیلی های دیگر در باجه های مستطیلی نشسته و رفته بودند اما حسین هنوز آنجا بود. مادر حسین را بین مردم می دید و دلش خوش بود. ولی زمانی که عکس حسین را برداشتند دیگر حتی برای رفتن به خیابان و ایستادن دم شعبه بانک توان نداشت. فقط می ماند قدیری که گاهی به او سر می زد و بوی حسین را برایش می برد. چند ماه می شد که قدیری به مادر حسین سر نزده بود. جانباز نابینا بود و رفت و آمد برایش آسان نبود، اما در خواب حسین را مثل همان روزها روشن و شفاف می دید. حسین نگاهی به او کرد و گفت حسن علی، تو خیلی آدم بی‌معرفتی هستی. قدیری خندید و گفت چرا شاه حسین؟ حسین گفت مشتی، تو چند ماه به ننه ما یه سر نزدی؟ میدونی ننم تو رو میبینه چقدر خوشحال میشه؟ قدیری از خواب بیدار شد و به دیدار ننه حسین رفت. تا زنگ زد مادر در رو باز کرد و گفت به به حسن آقا، چه خبر؟ من از شما گله دارم، چرا به ما سر نمیزنی؟ میدونی من شما رو میبینم چقدر خوشحال میشم؟ یاد حسین میافتم. حسین رفته بود. قاب عکسش را برداشته بودند. بین آدم های روی زمین راه نمی رفت، اما حواسش از آن بالا به همه بود که بعد از شهادتش چه کردند. راوی زهرا مدیری خواهر و حسن علی قدیری همرسم. Thank you.